را زنده دار، فرشتگان عالی مقام و سامان بخش را حاضر نما و بفرما تا از سوی تو بارانی آورند سودمند و دامنه‌دار، با دانه‌هایی درشت و پربار، با رگبارهایی تند و بیقرار، آنسان که آنچرا مرده است زندگی دوباره دهی و آنچرا از دست رفته است بازگردانی و هرچرا رویدنی است برویانی و مردمان را فراوان روزی دهی با ابری انبوه و شادیاور، بیزیان و بیکران و بسی خروشان که نه سیل پدید آرد و نه برقش تنها بفریبد. پروردگارا بر ما بارانی ببار که قحطی زدا و سبزیزا فرح بخش و بیکران و فراوان باشد، تا با آن قامت گیاهان روینده را استوار سازی و پژمرده ها را سرافرازی. خداوندا بر ما چنان ببار که از تپه ها آب جاری کنی، چاه‌ها را سرشار سازی، جوی‌ها را روان و درختان را برویانی و در همه شهرها ارزانی پدیداری، چارپایان و مردمان را شادمان داری و روزی‌های پاکیزه‌ات را بر ما کامل گردانی، کشتگاه‌هایمان را برویانی و چهارپایان را پرشیر سازی و بر نیرویمان بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گردد، و چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار، که بی گمان تو بر هر کار توانایی.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وهو الولي الخبير.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت تک تک شنوندگان عزیز و محترم برنامه پرسمان تاریخی از رادیو معارف. الهی که همیشه وجودتون سلامت باشه و دلهاتون پر از نور و یاد خدا. امروز هم با یکی دیگر از این برنامه‌ها با افتخار در خدمت استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مصطفی صادقی کاشانی هستیم و از صحبت‌های ایشون استفاده خواهیم کرد. سوالات رو می‌خونیم و استاد پاسخ میدن. استاد خدمت شما هم سلام و خیر مقدم، خوش آمد و در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی سلام عرض میکنم و امیدوارم مطالب و پاسخهایی که در اینجا بیان میشه مفید واقع بشه.
انشاءالله در خدمت شما هستیم. سوال تلفنی برنامه رو میشنویم و استاد انشاءالله پاسخگو خواهند بود.
در خدمتیم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید به دستاندرخالان رادیو معارف. یه سوال تاریخی دارم از فیلم مختارنامه. میخواستم بدونم که مختار کمک ابن مطیع کرد که از کوفه فرار کرد. کوفه فرار کرد رفت و وقتی فرار کرد گفت هر چی من بتونم هر جوری بتونم کمکت میکنم. چرا وقتی مصعب حمله کرد به کوفه ابن مطیع کمک به مختار نکرد؟ خیلی ممنون، خدافظ.
خیلی ممنونم از این شنونده عزیزمون. استاد صادقی در خدمت شما هستیم. چرا ابن مطیع به مختار کمک نکرد؟
خب یه نکته کلی اولا عرض بکنیم درباره فیلم. بله. که گرچه کارگردانان و همه کسانی که زحمت میکشن این فیلم های تاریخی رو میسازند خیلی تاثیرگذار هم هست، ولی عزیزانی که فیلم ها رو میبینن این رو باید توجه داشته باشن که انتظار نداشته باشن همه مطالب دقیقاً با منابع معتبر تاریخی تطبیق بکنه. ممکنه برخی مطالب گاهی به جهت کار هنری و به جهت اینکه فیلم هست اقتضاش باشه که یه مطالبی درش تغییر بکنه. این مطلب کلی، چون گاهی مثلا گفته میشه که توی فیلم چنین بود. خب ما که حالا یه مقدار مباحث تاریخی رو آشنا هستیم جواب میدیم به بندگان خدا که خب تو فیلم این طور باشه، ولی در منابع کهن، منابع تاریخی، منابع معتبر مثلا چنین چیزی هست یا نیست. به هر حال اما در اینجا که شنونده عزیز سوالی که فرمودن درباره عبدالله ابن مطیع، بله یه شخصیت سیاسی است، هوادار ابن زبیر، حاکم کوفه میشه از طرف ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر. خب عزیزان میدونن ابن زبیر بعد از شهادت امام حسین در مکه موند و حدود 11 سال حکومت کرد. این ابن مطیع از طرف عبدالله ابن زبیر حاکم کوفه هست. قبلا هم ملاقاتی با امام حسین علیه السلام داشته و امام رو نهی میکنه از اینکه به کوفه بره، از کسانی که با امام گفتگو میکنه. یه سابقه این چنینی هم با حضرت سید شهدا داره. خب وقتی که مختار به کوفه میره و اونجا قیام میکنه، درگیری پیدا میشه بین مختار و ابن مطیع و ابن مطیع فرار میکنه. مختار پیروز میشه، ابن مطیع در دارالاماره ابتداعا محاصره میشه و بعد هم فرار میکنه. فرار کردنش به این شکل، حالا بعضیا گفتن به صورت مثلا شکل زنانه یا به هر شکلی، میره در خانه ابو موسی اشعری پنهان میشه تا بخواد مثلا از اونجا بره. خب هم مختار شخصیت سیاسیه و هم عبدالله ابن مطیع، اینها کارهای سیاسی میکنن. به هر حال مختار هم میخواد هزینه برای دولت نوپای خودش درست نکنه. اگر عبدالله ابن مطیع رو میکشت ممکن بود که ابن زبیر تحریک بشه و برای مختار بدتر بشه. بنابراینه که میگه این یه جوری از اینجا بره و به سلامت بره، که حتی برخی ادعا شده که مثلا تحلیل اینه که یاران تندرو به مختار ممکنه بخوان ابن مطیع رو بکشن و این هزینه برای حکومت مختار داشته باشه. حالا اینکه ابن مطیع چرا بعدن یاری مختار رو نکرد، با این کمکی که مختار به اون کرد اون رو زنده نگه داشت، کمکش کرد، حتی برخی گفتن هزینه سفرش رو داد، مثلا پولی بهش داد که چون از دوستان قدیمی مختار بوده دیگه، اینها با هم دوست بودن، حالا الان نظرشون دوتاست، با هم دشمن مخالف، ولی قبلا با هم دوست بودن. به همین جهت دوستی هم هزینه حتی رفتن اون رو به حجاز داد. اما اینکه شنونده عزیز میپرسن که چرا جبران نکرد، خب به هر حال ابن مطیع طرفدار ابن زبیره، طبیعیه که به مختار کمک نکنه، مختار دشمن ابن زبیر شده از این به بعد و اینها با هم تقابل دارن. اولا وعده های بسیاری داده میشه که عمل نمیشه. حالا به فرض همیشون وعده داده که من کمکت میکنم، ابن مطیع خب وعده میده انسان، چقدر افراد دروغ میگن، حالا مخصوصا تو این مسائل سیاسی نظامی که یه وعده میده میخواد رها بشه، فرار بکنه، نجات پیدا بکنه. ثانیاً شاید هم واقعا خواسته ابن مطیع ولی نتونسته، اصلا بنابر منابع تاریخی اصلا نیومد به کوفه. وقتی مصعب اومد برای جنگ با مختار، اصلا ابن مطیع نیومد، در مکه بود. خب چه کمکی میتونست بکنه؟ به هر حال این موقعیت خودشو داره، این با هواداران خودشه، اون هم جایگاه خودشو داره و شاید علتش این بوده باشه.
خیلی ممنونم استاد صادقی، در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
شنونده عزیزی آقا یا خانم سفری از قزوین پرسیدن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با این سن کم چطور به این همه مقامات رسیدن و از ایشان به عنوان بانوی اول اسلام یاد می شود، با حساب امروزی چطور جور می آید؟ این سوال بی مناسبت با ایامی که در اون قرار داریم هم نیست. استاد صادقی در خدمت شما هستیم.
خب اولا سن کم که مانع نیست کسی به مقامات برسه، این رو ما زیاد دیدیم در قرآن. درباره حضرت یحیی می فرماید و آتیناه الحکم السبیا. اینجا حکم رو معمولا به معنی نبوت گرفتن، یعنی ما نبوت رو در کودکی به ایشون دادیم. خب مگه ما امام نهم و امام دهم علیهم السلام رو نداریم که در کودکی در سنین پایین به مقام امامت رسیدند؟ امام جواد و امام هادی علیهم السلام. معرفت خداوند و مقام الهی اینها اختصاص به زمان و سن و اینها نداره، این مطلب کلی. و زیاد ما افرادی داریم که حتی غیر معصومین، افراد عادی، ممکنه در سنین پایین افرادی به مقامات عالیه‌ای برسن. واقعا اینا عنایات الهیه و هیچ بعید نیست، چه رسد به حضرت زهرا سلام الله علیها که مقام عصمت و ام الائمه دارد، دختر پیامبر هست. اما حالا این که ایشون میگه با حساب امروزی جور در نمیاد یا چطور با این سن کم، میخوام عرض کنم که به لحاظ سنی هم اولا اون پاسخ عرض کردم که کلیتش هیچ معنی نداره حتی سن پایین باشه. حالا ایشون اگر به لحاظ سن هم میپرسن، در مورد سن حضرت زهرا سلام الله علیها خب اختلاف نظری هست. معمولا بین شیعه و اهل سنت دو قول متفاوت با تفاوت 10 سال. چون شیعه تولد حضرت زهرا سلام الله علیها رو 5 سال بعد از بعثت میدونه و اهل سنت تولد اون حضرت رو 5 سال قبل از بعثت میدونن. خب جمع این 5 سال قبل و بعد بعثت 10 سال میشه. یعنی این که ما شیعیان مشهور ما سن حضرت زهرا رو 18 سال میدونیم، اونا 28 سال میدونن. حالا ممکنه تا 30 سال هم بگن مثلا، قول دیگه هم باشه. بنابراین بین 18 سال تا 28 سال اختلاف بین شیعه و سنی هست. مشهور شیعه اینجور میگه، مشهور اهل سنت اونجور میگن. ممکنه البته اقوال دیگه هم باشه. اما اقوال دیگه اینه که سال یکم بعثت یا سال دوم بعد از بعثت ایشون به دنیا اومده که بازی مقدار تفاوت میکنه. بنابراین برخی محققان حتی ایشون رو سنشون رو تا 21 سال هم گفتن، 21-22. غیر از اون نقل اهل سنت، در بین شیعیان هم داریم که سن از زهرا سلام الله علیها بیش از اون که بین ما مشهور 18 سال تا 20-21 دو سال هم صحبتش هست. بنابراین اگر شنونده عزیز از اون جهت به هر حال سوال دارن و حالا به لحاظ سن عرض میکنیم که این سن معمولی هست، ولی جواب مهمتر اینه که بگیم زمان و سن افراد دخالتی در معنویت اونها، مقامات اونها نداره.
همونطور که حضرت عالی فرمودید استاد کاهی، میبینیم توی همین روزگاری هم که شنونده عزیزمون سوال کردن، افرادی هستن در سن پایین اما اون پختگی در رفتار، در عقلانیتشون کاملا پیداست و خیلی کارها رو میتونن مدیریت بکنن، شاید از جهت سنی
سن
توقع نمیره. بله، خیلی متشکرم. سوال بعدی، خانم ربابه حسینی آباده لطف کردن با برنامه خودشون ارتباط گرفتن و پرسیدن که حضرت زهرا سلام الله علیها پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله چطور از حضرت امیر علیه السلام دفاع کردند؟ عکس العمل ایشان چطور بود؟
خب سیده نسای عالمین حضرت زهرا سلام الله علیها افشاگری کردند، اولا در دیدار با زنانی که به عیادت ایشون اومده بودند. خب اقدامات بسیاری کردند حضرت در این مدت کوتاه عمرشون بعد از رحلت پیامبر و در دفاع از امیرالمومنین. یکیش گفتگوی بود که با زنان داشتند. مورد دیگه سخنرانی حضرت در مسجد هست، سخنرانی که کردند، بیانی که فرمودند. خب اینها رو منابع معتبر آوردن. دیگه مطالبه حق خودشون هست و فدک از خلیفه، که این رو حتی طبقات ابن سعد آورده. بله، این رو به صراحت از خلیفه خواستن حق خودشون رو و از جمله فدک رو. انتقاد صریح از خلیفه وقت کردن که حالا تازه به خلافت رسیده بودن اینها، و حتی اعراض رویگردانی از اونها. اینها مطالبی نیست که شیعیان بیان کنن، در منابع معتبر تاریخی چه شیعه و چه اهل سنت وجود داره و انتقاد از خلیفه، رویگردانی از خلیفه و مشاورش هست. مورد دیگری که میتونیم بگیم چطور دفاع کردن، اجتماع منتقدان از خلافت در خانه ایشون برپا شد، در خانه از زهرا سلام الله علیها بود که بعد هم ایشون اومد دم در و به اینها بگه که برید. خود امیرالمومنین به جهاتی نیامد، از زهرا اومد. خب اصل این انتقاد در خونه ایشون شکل گرفت به جهت حرمت دختر رسول خدا و ایشون هم حمایت کرد از این جریان. مورد دیگه ای که عرض میکنم، وقتی برای بیعت گرفتن از امیرالمومنین علی علیه السلام اومدن، ایشون فداکاری کرد و جلو اومد و دفاع کرد. باز مورد دیگه همراهی امام هست برای استنصار، یعنی یاری طلبیدن از مردم. حالا این مشخصه و در منابع اومده که حضرت می رفتن، حتی حسن حسین رو می بردن و حضرت زهرا سلام الله علیها رو که یاری بخواهند که چرا حقشون رو اینجور کردن و نادیده گرفتن. ابن ابوالحدید نامه از معاویه نقل میکنه. برخی مطالب ابن ابوالحدید خب در منابعی که به دست ما نرسیده ولی ایشون نقل کرده، میگه که از قول معاویه به امیرالمومنین که مشیت الیهم به امرأته، که به امیرالمومنین میگه، در واقع میخواد ایراد بگیره، تنقیص بکنه مثلا، که تو علی علیه السلام با همراه همسرت میرفتی برای یاری خواستن در همون اوائلی که این اتفاق افتاده بود و ادلیت الیهم به ابنیک، و دوتا فرزندت هم همراه بود. حضرت همراهی میکرده با امیرالمومنین و جایگاهی که داشته به عنوان دختر رسول خدا خیلی تأثیرگذار بوده، به طوری که حتی گفته میشه اهل سنت نظرشون این هست که تا حضرت زهرا سلام الله علیها بود جایگاه امیرالمومنین متفاوت بود و حتی بیعت نمیکرد. این نقلیست که هست. مورد دیگری که میتونیم نام ببریم و یاد کنیم به عنوان دفاع، گریه سیاسی هست که حضرت زهرا سلام الله علیها دارد. مورد دیگه تهدید به نفرینه که در تاریخ یعقوبی هست و در کتاب کافی هست، در بخش اصول از کافی این روایت هست که امام باقر و امام صادق علیه السلام ازشون نقل شده که ان فاطمه لما کان من امره ماکان، اون حوادثی که پیش اومد، اخذت به تلابیب عمر فجذبت و الیها ثم قالت، ادامش اینه که اگر بخواید اقدامی بکنید، من در این روایت هست که دعا میکنم، دعای علیه یعنی نفرین میکنم، ثم اجده سریع الاجابه، و خداوند هم سریع الاجابه هست. خب دعا هم و نفرین در واقع تهدید به نفرین مورد دیگریه که خب حساب میبردن به هر حال از حضرت زهرا سلام الله علیها به جهت جایگاش. و مورد دیگه تحریم مخالفان هست با وصیتی که به عدم حضور کردن. باز این هم اختصاص به شیعه نداره که ما بگیم این بحث مربوط به شیعیان هست، نه. تاریخ طبری و دیگران نقل میکنن که فهجرت و فاطمه، یعنی از زهرا سلام الله علیها خلیفه رو ترک کرد، با او در واقع حضرت هو یعنی او رو ترک کرد و توجهی بهش نکرد، ولم تکلمه فی ذلک، و با او گفتگو نکرد حتی ماتت، تا در قید حیات بود از دست ایشون ناراحت بود. فدفنها علی لیلن، حتی تا جایی که علی علیه السلام بنابر وصیت خود حضرت شبانه دفنش کرد. خب اینها همه موارد به عنوان دفاع هست.
بله.
در این مدت کوتاه امیرالمومنین چنین یار با وفایی داشت و جان خودش رو فدا کرد در راه دفاع از امیرالمومنین علی علیه السلام.
بله.
صلوات الله علیهما،
که از تمام ظرفیت ها حضرت زهرا سلام الله علیها استفاده، بله، کردن در دفاع از ولی خدا، دفاع از امام زمانشون، و دست آخر هم ارزشمندترین سرمایه هر کس که جانشون هست در راه دفاع از امیرالمومنین فدا کردن. در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم، یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم با برنامه پرسمان تاریخی، در خدمت شما هستیم.
329-10-551 329-10-552 با پیشماری 025 پرسمان تاریخی.
شنونده عزیزی با شماره 0919 و 4 شماره آخر 0119 سوال کردند. پیرو پاسخ استاد صادقی در خصوص شمشیر ذوالفقار، سوالم این است که این شمشیر از کدام گروه از کفار به غنیمت گرفته شد و آیا از ابتدا به حضرت علی علیه السلام بخشیده شد یا مدتی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله بوده؟ ضمناً تیر سه شعبه که میگویند هر مله به سمت علی اصغر علیه السلام پرتاب کرده، فارغ از اعتبار حدیث چه شکلی داشته و به چه صورت بوده است؟ دو بخش سوال.
بله.
سوال اول در مورد شمشیر ذوالفقار و بخش دوم هم در مورد تیر سه شعبه.
خب قبلا در پرسمان تاریخی یکی از جلسات سوالی درباره ذوالفقار بود و عرض شد که اقوالی در این باره هست. خب شیخ صدوق در ملای احضر الفقیه می فرماید که روایت میکند که ذوالفقار از پیامبر بود که به دست امیرالمومنین رسید. مورخان هم همین مطلب رو میگن. حالا ایشون محدثه، مورخان هم میگن اصلش در جنگ بعد به پیامبر غنیمت رسیده بود. اما اینکه از چه کسی، نام بردن آس ابن منبه یا پدرش منبه ابن حجاج، اینها در جنگ بدر کشته شدند به دست امیرالمومنین. یکیشون، حالا اختلاف خود آس، بیشتر گفتن آس، بعضی هم گفتن پدرش، و شمشیرش رسید به رسول خدا، غنیمت رسید و دست پیامبر بود تا در جنگ احد وقتی شمشیر امیرالمومنین شکست یا به هر حال از کار افتاد، رسول خدا شمشیر ذوالفقار رو به امیرالمومنین داد. حالا اینکه شنونده عزیز پرسیدن کدوم گروه از مشرکان، اگر منظورشون مثلا مشرکان مکه استی که ما در اون جنگ، جنگ بدر، مثل احزاب نبود که گروه های مختلف از قبایل مختلف باشن. بله، اگر بخوایم بگیم شمشیر از چه شخصی بوده، اون آس ابن منبه از بنی سهمه، یه قبیله بنو سهم، اینها از اون قبیله هستن که شمشیر دستشون بوده و بعد به پیامبر رسیده و به هر حال مشرکان مکه هستن، اینا در اونجا ساکن بودن. این که در این مدت کجا بوده چطور بوده، گزارش صریح ما نداریم، جزئیات دیگه بیان نشده که مثلا این مدت پیامبر چه کارش کرده، حال حدود یک سال بوده بعد از جنگ بعد تا جنگ احد.
بله.
ما مطلبی در این باره نداریم، جزئیاتی ازش ثبت نشده. اما قبل از جنگ احد پیامبر خوابی دیده که فرموده که ذوالفقارم شکست، در خواب دیدم که ذوالفقار شکست و چنین و چنان شد که خواب خوبی نبود. به هر حال تعبیرش، چون جنگ احد متاسفانه 70 تا از مسلمان ها به شهادت رسیدن مقابل اون 70 تایی که در جنگ بدر از مشرکین کشته شد و گوش به حرف پیامبر نکردن. در این جنگ امیرالمومنین و خود رسول خدا مجروح شدن یا حمزه به شهادت رسید. جنگ احد خب ابتدایش با شکست همراه بود، دیگه بعدن به هر حال اتفاقاتی که افتاد و عقب نشینی کردن مشرکان. خب این خوابی که رسول خدا میبینه، خب ذوالفقار درش هست، ولی جزئیاتی دیگه ای که ایشون حالا در جنگی بوده باشه و ذوالفقار استفاده شده باشه و اینها بحثی نیامده. کتاب هایی درباره موضوعات سلاح هست، از جمله درباره خصوص ذوالفقار کتابی عربی هست به نام سیف و ذوالفقار بین المعتقد و تاریخ. این کتاب مفصلیه، شنونده عزیز حالا اگر پیدا بکنن این مناسب هست که توضیحات و تفصیل بیشتری داره، ولی خب این بحث رو من جایی ندیدم که حالا تو این یک سال گزارشی نداریم.
یه روایتی هم دیدم در مورد همین ذوالفقار که داریم توی منابع که یک شمشیر آسمانیه.
خب اینو جلسه قبل که همین شنوندمون گفتن که صحبت کردیم اونجا اشاره شد. بله، روایتی هم عرض کردیم اینه که از آسمان رسیده. حالا ما چون می‌خواستیم این پاسخ رو بدیم، این قسمت رو دیگه من تکرار نکردم.
بله، بعد از حضرت هم... علی علیه السلام هم دیگه دست امام حسن و
بله بله، بعد تا روایات ما میگه که ذوالفقار دست اهل بیت بوده و یکی از نشانه های امامت بوده. این مباحث رو ما داریم که بخشش دیگه مباحث کلامی میشه.
خیلی ممنون. و ادامه سوال هم شنونده عزیزمون پرسیدن که تیر سه شعبه‌ای که در کربلا استفاده شده به چه صورت بوده، شکلش به چه صورت بوده، یه توضیح هم در این مورد خواستن.
بله، در مقتل خوارزمی که قرن ششم نوشته شده اومده که تیر سه شعبه‌ای به امام حسین علیه السلام خوردن لحظات آخر. این نقل رو مرحوم سید ابن طاووس در لهوف هم میاره. حالا بیشتر برای ما لهوف معروفه و در اون دیدیم عطاه و سهم محددون مسموم لهوف ثلاث و شعب اینجا هست. این عبارت اصلش مال یک قرن قبل از اونه، از خوارزمی، چون مرحوم سید ابن طاووس بخش اعظم لهوف رو از خوارزمی و ابن اعصم که خود خوارزمی دوباره متأثر از ابن اعصم هست، از کتاب الفتوح آورده. مطالب عمده لهوف برگرفته از مقتل خوارزمیه، با اینکه سید بزرگوار نامی از خوارزمی نمیاره ولی مطالبش برگرفته از اونه که در قرن ششم نوشته شده، اما لهوف در قرن هفتم نوشته شده. اونجا دارد که تیر سه شعبه‌ای به سید الشهدا علیه السلام خورد. خب جزئیات دیگری ما درباره شکل و شمایل این تیر و اینکه تیر سه شعبه در تاریخ اسلام بوده، به چه شکل بوده، در جنگ‌ها چه شکلی بوده، متاسفانه نداریم و منابع و مطالعات چیزی به ما ارائه نمی‌کنند. در کتب لغت هم چندان چیزی نداریم، اما در دهه‌های اخیر برخی‌ها این توضیح رو دادن که خواستن بگن این تیر به دو شکله. اون چیزی که حالا در فیلم مختار هم خیلی از عزیزان میبینند و براشون سواله که در واقع این روی یک چوبه
سه تا شاخه
باشه. بله. این یه شکلش هست که خب دیگه دیدن همه.
بله.
اما شکل دیگه‌ای که گفته میشه اینه که سه تا تیغه یا سه تا پره در واقع روی یک چوبه باشه که حالا قدح بهش میگن اون چوبه رو. یعنی اینها جدا نیست، این سه تا شاخه، سه تا پره کوچیک، پیکان در واقع باید بگیم، پیکانها وصل به خود همون چوبه هستن.
بله.
پیکانی هست که سه سر داره، سه تا شاخه داره. اینها رو در فضای مجازی عزیزان میتونن جستجو بدن و تصاویرش هست، مقایسه کردن این درستش هست اون نادرستش هست، ولی بنده هم با قطعیت الان عرض نمی کنم، چون در کتاب های فراوانی که درباره اسلحه تجهیزات جنگی نوشته شده ما توضیحات جدی در این مورد نداریم. بله در اون کتاب خوارزمی لحوف هست، اما توضیحاتی هم در اونجا نداریم. این مطالبی که بعدی ها گفتن و این شکل رو